نفس بزن بخور.
باید مهندسی قدیر و جایگاه قدیر و دکترین قدیر، این که بحث از قدیر بحث به روز است. باید ولایت رو همانند شهد شکری عسلی با حماسه و شور وارد دل و قلب کل آزاد مردان عالم بکنی. تنها راه هدایت کل بشر و امنیت در کل بشر، جامعه بشری، پیروی از این بزرگانه که در رأسش آقا امیرالمومنینه.
علی رفیق مهربان، علی اوج، علی فراتر از گمان، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الهی و انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. خیلی خوشحالم و خوشوقتم از اینکه سال دیگری شد، بعد از گذشت یک سالی باز در خدمت شما برادران عزیز، مردم خونگرم و ولایتی و ولایت مدار شهر اصفهان خدمتشون رسیدم. خب مجلس، مجلس علم است، ما در محضر شما برادران عزیز هستیم، پیشاپیش به استقبال قدیر میریم. واقعا جا دارد انسان پیشاپیش در مراسمی که مظهر تولاست و همچنین مراسمی که مظهر تبراست، همانطوری که در ایام عزاداری ابی عبدالله الحسین علیه السلام پیشاپیش به استقبال محرم میریم، یعنی به استقبال روز عاشورا میریم. بعضی از شهرها هست که بعد از قدیر به استقبال محرم میرن و اهل بیت از اول محرم به استقبال روز عاشورا میرفتن. جا دارد انسان مراسم مهم رو به استقبال برد، آماده کند خودش را، زمین سازی بشود. بتوانیم عزیزان من، برادران عزیز، روحانیون گرامی، آمدم استفاده کنم از شما و واقعا حضورم در خدمت شما و محضر شما برای خودم مغتنمه. آمدم روحیه بگیرم، آمدم کسب فیض کنم از محضر شما برادرای گرامی. آمدیم با هم مذاکره و مباحثه داشته باشیم، ذکر الحبیب کنیم، ذکر المحبوب کنیم، یادی از امیر مؤمنان، یادی از فضائل و مقامات و کرامات و بزرگواری ها و فضائل آن بزرگوار که در رأسش قصه ولایت، اون فضائلی که جایگاه ویژه‌ای برای امیرالمومنین علی علیه السلام قائله. خب ببینید عزیزان من، دیگه اینجور جلسات جای حرافی و عبارت پردازی و بحث های خطابی نیست، به قوله حالا که بیام من خطابی صحبت کنم. خطابم در جای خودش باز خوبه، هر چی سر جای خودشه. بتونیم انشاءالله در این چند جلسه‌ای که در خدمت شما عزیزان هستم و همچنین از عموم مردم اصفهان هم تو این جلسه میبینم حاضرن، لذا سعی میکنم بحث ها رو یه مقداری رقیقش کنم، در عین علمیت بحث ها یه مقداری بحث رقیق بشه که در خور القا برای غیر روحانیونم باشه تو این قسمت. چند جلسه در خدمتتون هستیم، سعیم بر این است که بحث ها رو بر محور قدیر داشته باشم. بحث ها رو دستبندی کرده یادداشت میکنم براتون، انشاءالله ثبت میکنم، آقایونم داشته باشن هم برای امتحان و هم برای اینکه اگر خواستن در جای ارائه بدن، سخنرانی، منبری تو دانشگاه. عزیزان من، این بحث ها نیاز به طرح است، نیاز به توضیح است. در سفری که برادران عزیزمون از اصفهان آمده بودن منزل ما، بهشون عرض کردم جا دارد کتابی تدوین شود، بحث هایی مطرح شود تحت عنوان دکترین قدیر. چطور الان دکترین مهدویت مطرح میکنن، حالا بحثی دارن کتابی رو داشتن آقای شریفیان، مهندسی قدیر، مهندسی فرهنگی و تبلیغ قدیر. اما بحث بشه از دکترین قدیر، جایگاه بحث از قدیر چیه، چه آثار و فوائدی الان برای طرح بحث از قدیر هست. اگر عزیزان من جایگاه قدیر رو درست تبیین نکنیم، بعضیا میان حتی ممکن از خودی ها یا چه فایده دارد این بحثا، جایگاهش چیه؟ اگر طرح این است که بعد از پیغمبر خلیفه کیه، خب گذشته ها گذشته، باید مهندسی قدیر و جایگاه قدیر و دکترین قدیر، این که بحث از قدیر بحث به روز است، بحث از قدیر نیاز جامعه اسلامی است، این جایگاهش چیه؟ باید باز بشه، شفاف سازی بشه. چون که حالا ما سالهای پیش این بحثا رو یه مقداری داشتیم، یه مقداری باز کردیم و خیلی از رفقا شاید بودن تو اون جلسات، ما دیگه تکرار نمی کنیم. از خطابم بیایم بیرون، باید خطابه رو عزیزان من با عقلانیت، با پشتوانه عقلانیت قطعی این مسائل رو توی جامعه مطرح کنیم. ولایت عشق است، ایجاد عشق میکند. اگر برای پیغمبر مسلمانان صدر اسلام جان میدادن، به خاطر اون جنبه چیه؟ ولایت رسول خدا بود. اگر شیعیان امیرالمؤمنین، بلکه حتی خارج از این محدوده، از برون مرزی ما میبینیم کسانی از مسیحیان عاشق امیرالمؤمنین، که انشاءالله براتون توی فصلی عبارات اونها رو در رابطه با امیرالمؤمنین و قدیر براتون خواهیم گفت که دیگران چه قضاوتی راجع به قدیر کردن، مسیحیان منصف چه قضاوتی دارن از بیرون. ای باید جایگاه قدیر مشخص بشه، این عشقی که ایجاد کرد. در عین این که ما باید ولایت رو همانند شهد شکری، عسلی با حماسه و شور وارد دل و قلب کل آزاد مردان عالم بکنیم، ما وظیفه داریم. درسته بعضی حال نظرشون است که قدیر فقط مال ما شیعه هاست، نه، ما میتونیم یه مقداری دید باز داشته باشیم، بیایم بگیم آقا قدیر دعوت به چیه؟ دعوت جهانی است برای پیروی از امام عادل، برای دعوتی است جهانی برای گسترش چیه؟ عدل در سطح کل کره زمین توسط امامی معصوم، در رأسش آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت، که 11 تاشون اومدن نگذاشتن این هدف جهانی ترسیم بشه و تحقق پیدا کنه تا امام زمان خواهد آمد و این رو ترسیم خواهد کرد. تنها راه هدایت کل بشر و امنیت در کل بشر، جامعه بشری، پیروی از این بزرگانه که در رأسش آقا امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین اگرچه وجود فیزیکیش نیست، از دار دنیا رفته، روحش، تعالیمش تبلور داره. ما میتوانیم این شخصیت رو به عنوان الگو در جامعه بشری معرفی کنیم. هدف چی بود؟ اهداف قدیر چی بود؟ انشاءالله بحث اولم رو که علمی یه مقداری خواهم وارد شد، ورود تو این قسمت خواهم کرد. اهداف قدیر چی بود؟ برای چی پیغمبر آمد امیر المؤمنین رو معرفی کرد؟ آثار این بحث از قدیر چیه؟ لا بلاش عرضم حدود شاید 20 تا نشستم فکر کردم، 20 تا هدف رو پیغمبر دنبال میکرد. بیش از اینها اهدافی داشت چه پیغمبر؟ چه اهدافی رو داشت؟ لذا جا دارد عزیزان من سرمایه گذاری کنید، نکنیم از دستمون میگیرن. باز اینو عرض میکنم خدمتتون عزیزان من، در عین این که ما باید قدیر رو با شهد شیرین خطابه ولایت امیرالمؤمنین توی جان و کالبد و قلب آزاد مردان جهان بکنیم، علل خصوص شیعانش، ما وظیفه داریم. از اون طرف پشتوانه عقلانیش، جایگاهش، ویژگیش، آثار طرح از این بحث، اینا باید با عقلانیت پیش بره. پیغمبر چی گفت؟ چی کرد؟ این نسل چی میگه؟ حقیقت ولایت چیه؟ چه ضرورتی بر این هست؟ آیا ضرورتی هست بعد از پیغمبر کسی معصوم معرفی بشه؟ شاهد این چیا؟ الان تمام مراکز علمی نیازمندن، دستشون به طرف شما دراز است عزیزان من. من همین کی بود، حالا پارسال بود، یکی دو سال پیش بود، قبل از ایام قدیر، یه هفته قبل از قدیر، از دانشگاه اصفهان تماس گرفتن اونجا، اصرار که آقا ما برای اساتید دانشگاه، مخصوصا اساتید معارف دانشگاه اصفهان، نیازمند یک کسی هستیم بیاد برای ما تحلیل کند قدیر رو. خب میدونید که تو دانشگاه رفتی با هزار شبهه تحلیل، خطابی فقط نمیتونی صحبت کنی، هم خطابی هم برهانی استدلالی. باید این مباحث رو عزیزان من قشنگ تبیین کرد، جایگاهیش رو، دکترینیش رو، وظیفه دارید عزیزان من. این رو میگم من چون که به قول معروف سیاه‌سفید مقدار دیدم، دیدگاه ها رو دیدم، با افراد مختلفی سر و کار داشتم، بعضی از خودی ها رو به اسم خودی، به اسم شیعه، متاسفانه میبینم، میشنوم که در صدد کتمان قدیرن، که در صدد حذف این پوهن مثبت شیعه و کیان تشیع و روح تشیع و خط قرمز تشیع رو بگیرن. ما خط قرمزهایی رو داریم و تا پای جان بر این خط قرمزها ایستاده ایم، اما با اینا رو تحلیل کنیم. چرا اینا خط قرمز ما هستن؟ باید توضیح بدی. ندی او حرفش حاکم میشه. گوشه دادم. چطور همینطور سفت و سخت در رابطه با عاشورا و قیام ابی عبدالله الحسین علیه السلام با اقامه عزاداری سفت وایسودین که ما بادا اینا از ما بگیرن. قدیر رو هم شل به جنبیم، مراسم رو کمش کنیم، کم رنگش کنیم با تشکیکات. حالا بیرونی ها یه طرف، اهل سنت یک طرف که در صدد خط، متاسفانه از بعضی از خودی های چیزایی ما میشنویم واقعا ناراحت کننده است. من خوفم از این طرف بیشتر است از اون بیرونی، که از با دست خودمون این پوهن مثبت، این مرز قرمز تشیع رو، ما در صدد ایجاد تفرقه نیستیم، این مرز رو خود پیغمبر، این مرز رو خود خدا قرار داده با آیاتی که، این مرز رو خود رسول خدا قرار داد. من در یک جلسه گفتم، خب از طیف‌های مختلفی بودن، به منم بلازا پرخاش رو آقا اینجا کیا هستن کیا هستن، گفتم حالا هر چیم من حرفمو میزنم اشکالی باشد ما در خدمتی. گفتم خب شما نیا کنید در روز قدیر این خط قرمز رو خود رسول خدا تبیین کرد. خط قرمزها، حد و حدودها، پیغمبر میدانست که بعد از او سر این مسئله قدیر و ولایت امیرالمؤمنین اختلاف میشه. باز گفت پس صرف این که اگر یه چیزی بگیم آقا شاید اختلاف بشه، یکی بعدش بیاد، نمیشه ما کتمان بکنیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما نزلناه في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. اگر ما حقایق رو، حقایق قرآنی رو که ولایت ریشه در قرآن دارد، ولایت امیر المؤمنین به اعتراف همه آیه ولایت با ریشه در قرآن دارد، کتمانش کنیم و ما میبینیم مصاحبه اینو میبینیم او آقا حرفایی ان البحث عن القدیر بحث عقیم، بحث از قدیر نازاست، بیفایده است، بیثمره. آیا تو شما دیگه چرا این حرفو میزنی؟ خب وقتی که انسان خیلی خود باخته بشه دیگه آدم چیه؟ دیگه هویت خودشم حاضر از دست بده که فانی بشه در یه چیزی که یه اهدافی رو طرف دنبال داره میخواد بهش برسه. خب بابا بیایم درس بخونیم، تحلیل کنیم، ببینیم سر این مسئله، پای این مسئله چه خونها داده شده برای این خط مرز. از زمان پیغمبر، خود پیغمبر چه خون دلها خورد برای تثبیت این مسئله. حالا من جلسات پیش داشتیم، بحثایی داشتیم، امیر المؤمنین سر همین مسئله چه کرد؟ فاطمه زهرا جانشو فدای ولایت امیر المؤمنین کرد، خون جگرهایی که خورد، اهل بیت همینطور، علمای اسلام شهداء الفضیله نوشتن، مرحومه علامه امینی شهداء الفضیله نوشته 150 نفر از علمای شیعه که توسط مخالفین کشته شدن. سر چی کشته شدن؟ اگر اینام دم در نمی بردن، راضی بودن به مخالفان، کسی که سکوت کند کارش ندارن، اونا چه برای چی کشته شدن؟ چرا شهیدین سرهاشون بریده شد؟ توسط کی بریده شد؟ ما عرض کردیم تحریک نمیخوایم بکنیم، اما میخوایم بگیم این خط قرمز، ما حالا خط قرمز رو تبیین کنیم، بگیم حق با کیه. وحدت بر محور امام معصوم، ما معتقده به وحدتیم، به ادله‌ای که براتون خواهم عرض کرد، طرح دراز مدت اهل بیت قرآن و سنت بر وحدت و اتحاد بر محور امام معصومه. این طرح دراز مدت خود پیغمبر داعی وحدت است، اون وحدت بر محور امام به حق، این طرح خود اهل بیت دادن. باید اینها رو پیگیری بکنیم عزیزان من، قطعا نیازه. باید بنشینید خودتون تحقیق کنید. حالا ما یه سرنخای رو و یه مطالعاتی که داشتیم، خب این روزخونی مقدممون خطابی تا گفتن که مقدار آقایون انشاءالله شورشون تو این مسائل بیشتر بشه، با انگیزه بیشتری وارد بشن. خدا شده من خیلی جاها رفتم، خیلی شهرها، همین چند روزه عرض کردم شاید 5-6 شهر دعوت داشتم، حالا جای دیگه نرفتم، همینجا دیگه با اصراری که داشتن. اما شوری که تو این جلسه میبینم، از شما میبینم، خدا شاهده انگیزه میگیرم، روحیه میگیرم. این جلسات رو که به اسم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام برگزار میشه غنیمت بشمرید. روح آقا امیرالمؤمنین، من از اونجا که آمدم از دیشب آثار الالتاف امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در خود دیدم. با اینکه حالا دو ماه، شاید بیش از دو ماه، هر روز تقریبا من قم تو مسجد اعظم برنامه داریم، نهج البلاغه خونی داریم، سریع یه دوره میخوایم نهج البلاغه. اون حاکمیت معنویت آقا امیرالمؤمنین رو میبینم. جلساتی که به اسم اهل بیت، به اسم آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، عزیزان من روح افزاست، انسان نفسشو عجین میکنه. با چیه؟ با امیرالمؤمنین علی علیه السلام. این انفسن من یه تحلیلی داشتم تو نهج البلاغه در رابطه با مسئله شفاعت و مسئله زیارت قبور اولیاء الهی و بحث توسل، یه تحلیلی من داشتم. چون موقع تو مدینه بودم، یکی از این وهابیا، سر درس یکی از این وهابیا بودیم، چون سیاست هم اینه میرم درس اینها، بینم خذ العلم من افواه الرجال، رجال ما بینیم چی میگن که طبق آخرین حرفاشونه. یه اشکالی کرد راجع به توسل، طبق اون اشکال یه تحلیلی من داشت. این آیه انفسنا و انفسکم که علی امیر مؤمنان علی علیه السلام نفس پیغمبره، عزیزان من این توسل چه اثری داره، شفاعت چیه؟ شما که متوسل به اهل بیت میشید، شما که میشینید، توسل تنها به این نیست عزیزان من که اجازه بنشینیم روزه اهل بیت خونده بشه اشکی بریزیم، این توسله. همین جبردسته توسل به اهل بیت، ارتباط تنگاتنگ با نفس نفیس و روح متعالی آقا امیرالمومنین تو این جلسه. هر جلسه‌ای که نام علی برده شود، ذکر فضائل امیرالمومنین برده، نفس امیرالمومنین حاکمه و شما روحت رو و نفست رو عجین کردی و وصل کردی با روح و نفس نفیس آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. ما که چیزی نداریم، ببین آقا، یک قدیر آب، یک برکه آب محدود خودشو میخواد وصل کند به دریا، درست آقا؟ وصل میخواد بکنه به دریا. آیا قدیر چیزی از آب خودش به دریا میده؟ نه، این فضیلتیست برای قدیر. قدیر یعنی برکه آب که خودشو وصل کند به دریا تا اون جزر و مد دریا او رو بگیرد، همونطور که دریا عاصمه، این قدیرم بشه عاصم، ویژگی دریا رو به خود بگیرد در ارتباط معنوی با اولیاء خدا. همین اثر رو دارد توسل، شفاعت، ارتباط معنوی با اولیاء خدا. شما توجهی که پیدا میکنی با امیرالمؤمنین تو این جلسه، روحت با روح امیرالمؤمنین که حاکم است بر کل عالم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خدا کجاست؟ و هو معكم اينما كنتم اينما تولوا فثم وجه الله نحن اقرب اليه من حبل الوريد والذي في السماء اله وفي الارض اله. خدا همه جا هست. شهدا کجان؟ با خدایان. پس شهدا همه جا هستن، امیرالمومنین همه جاست، روحش در اینجا حاکمه. شما اگر اتصال معنوی فقط توجه میخواد، ببین آقا این پنجره پرده رو شما پس بزن نور میاد تو، نه شما نور میده به او. خورشید منبع نور است، منبع نور افشانی است. حجاب رو برطرف کن. حجاب با چی برطرف میشه؟ یاد، ذکر، یاد بزرگان، یاد خدا، یاد اولیاء خدا. در واقع جوییست، چشمه نیست، راهی است که شما باز میکنی، متصل میکنی خودتو و فانی میکنی خودتو در ولی خدا برای کسب فیض از اون طرف به خودت. پس شما هم انفسنا و انفسکم شدی. علی نفس پیغمبر است و تو میتونی با برگزاری این جلسات که مصداق بارز توسل است و ارتباط تنگاتنگ با یاد بزرگان، یاد فضائل اینها فیض بگیری. این امیر المؤمنین به کمیل دارد در نهج البلاغه، این هذه القلوب اوعیتون فخیرها اوعاها. کمیل، این دلها ظرف است، بهترین ظرف اونیست که ظرفیتش از همه بیشتر باشد. تو با ارتباطت با بیکران، با خورشید بیکران ولایت، یه موقعی یه ارتباط و مایی پیدا میکنی فیض برس، یه موقع بر میگردی فانی در امیر المؤمنین میشی. عاشقان مست ولای تو علی، جان عالم به فدای تو علی. مست ولای امیر المؤمنین که شدی میشی نفس علی، فانی در امیر المؤمنین میشی. انفسنا و انفسکم. و شما دیگه نیستی صحبت میکنی، علی است، امیر مؤمنان است، به زبان تو سخن میگو. کلام علی، کلام علی و ما قاله المرتضى مرتضى. هر چی میگی کلام امیرالمومنین و کلام اولیاء خود. گوشید عزیزم. خب این مقدمه. یه صلواتی به روح آقا امیرالمومنین بفرستید. خب من یه فهرستی رو از بحث هایی که انشاءالله میخواییم در امروز و فردا، حالا تا جلسات بعدش با خداست اگر اومدیم در خدمتون، با شما داشته باشم، سلسله بحث های انشاءالله علمی خدمتتون عرض میکنم. جلسه اول رو تحت این عنوان انشاءالله خواهم داشت، اهداف قدیر چی بود؟ بررسی دیگه حال خواستید یاد داشت بفرمایید که این به حساب قولهایی که میدیم یکی که انشاءالله پیاده بکنیم. پیغمبر از این قدیر، قصه قدیر، چه اهدافی رو دنبال میکرد؟ حالا اهدافی که تو ذهن ما میاد، حالا اگر بعض از آقایون چیزی به ذهنشون میرسه بگن ما استفاده میکنیم. یک، در ضمن اشاره ایم به آثار بحث از قدیر انشاءالله خواهیم بود. برای هر قسمی شواهدی براتون خواهم آورد از اهداف پیغمبر تو این قسمت. این یک. دو، بحث دیگری خواهم داشت، یه رویکرد جدیدی رو من این کلیات بحث ادمم که بعضی از آقایون شاید سر نخ دستشون بدیم اگر براشون یه چیز نو باشه پیگیری بکنن این بحث ها رو، ممکنه به نتایج خوبی برسن. یه رویکرد میخوام جدیدی رو به قدیر و ولایت امیرالمومنین داشته باشیم. تو این که معنای حدیث قدیر و ولایت امیرالمومنین چیه، خب دیدگاه ها مطرح شده، مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه دارن، دیگران بحث هایی دارن. ما از یه بعد جدیدی میخوایم وارد بشیم که با ارشاد و راهنمایی استادمون حفظه الله تعالی به ما گفتن از این کانال وارد بشو، گرچه راجع به وسعت گفتم، ما میخوایم رو قدیر وارد بشیم. ما گفتیم که اگر میخواید فعلیون مولا مشخص بشه معناش، باید قبلش بریم من کنت مولا رو معنا کنیم، بیام بررسی کنیم زوایای ولایت رسول خدا، شؤونات رسول خدا چی بوده، کلش برای امیرالمومنین هست. شؤوناتش چی بود؟ الا انه لا نبی بعدی، وحی نبوت قطع شد، گرچه قابل لا نبی بعدی، نمیگه لا نبوت بعدی، لا نبی، قرار نیست نبی باشه. اگر قرار بود نبی باشه امیرالمومنین قابلیتش داشته به دلیل انفسنا و انفسکم. لذا یکی از بزرگان حرف قشنگی دارد، میگه به دلیل آیه انفسنا و انفسکم، اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبل از رسول خدا بودند، علی ابن ابی طالب پیغمبر میشد و رسول خدا میشد، چیه وصیه او. حالا زمانن چون که مقدم شده او شده پیغمبر. یکی از بزرگان این را هم کرد، گفت به دلیل چی؟ به آیه انفسنا و انفسکم. یا علی نفسک نفسی و دمک دمی و لحمک لحمی و الایمان و مخالط دمک کما خالط لحمی و دمی و انت علی الحوض چی؟ خلیفتی و شیعتک علی منابر من نور مبیضت وجوههم حولی و هم جیرانی فی الجنه. شیعتک، پیروان تو. پس جا دارد از این زاویه شؤونات رسول خدا چی بود، ویژگی های ولایت رسول خدا چی بود. بحث بسیار بحث زیباییست، معرکه آرا. اگه حالا بخوای علمی وارد بشی به روز و جهانیش کنی این بحث قدیر رو، حالا فقط یه اشاره میکنم که ببین جای این بحث مطرحه تو مراکز علمی، حتی ازهر مصر و مصری های بحث مطرح شد درباره شؤونات پیغمبر. آیا پیغمبر حکومت داشت، حاکم بود؟ بحث الان اختلاف، پنج نظریه وجود داره. من کنت مولاه، آیا پیغمبر ولایت سیاسی داشت؟ پیغمبر ولایت به معنای مرجعیت علمی داشت؟ ولایت اجتماعی داشت؟ شؤونات اجتماعی داشت؟ شؤونات تربیتی داشت؟ شؤونات دینی داشت؟ حالا چیه؟ یکی یک از آیه قرآن میتونه قشنگ در بیاره. بریم ریشیابی بکنیم این افق جدید. عزیزان من، این خیلی بحث قشنگی خواهد بود در همین مسئله که آیا پیغمبر شؤون سیاسی داشته است، پیغمبر چی کرد، اصلا پیغمبر تو این 23 ساله چی کرد، آیا حکومتی تشکیل داد یا فقط منذر بود، بیم دهنده و بشارت دهنده بود، آیا پیغمبر یک خطیب بود، آیا پیغمبر یک فقط مصلح بود، جایگاه پیغمبر تو این 23 ساله چی بود. الان شخصی به نام علی عبدالرازق کتابی نوشته در مصر کل جهان اسلام به حرکت در آمد، حتی مراکز وهابی ها سر و صدا ایشون ثابت کرد پیغمبر اصلا حکومت تشکیل نداد، اصلا پیغمبر حاکم نبود. خب اگر این ثابت نشه، خب این ولایت پس چیه؟ حدیث ولایت، حدیث قدید چی میخواد بگه؟ من کنتم مولاهو، این ولایت در مثل ولایت المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضه. خب مؤمنین نسبت به هم ولایت دارن، یعمرون بالمعروف، در حد امر معروف نهی از منکر. آیا پیغمبر آمر به معروف و نهی از منکر بود؟ شغلش چی بود؟ حکومتی تشکیل داد یا مصلح بود؟ خطیب بود؟ موعظه‌گر بود؟ برای چی اومد؟ به چه دلیل حاکم بود؟ اگر ما میخواییم فهذا علی مولاه رو ثابت کنیم به عنوان حاکم و خلیفه پیغمبر، خب خلیفه جانشین او در چی تمام ویژگی‌ها؟ پس اول به نظر من عزیزان من جا دارد کار مفصل بکنیم در ویژگی‌های پیغمبر. هیچ فرق، من کنت مولا و تمام شؤونات رو پیغمبر منتفل، دیگه جای باقی نمونه که مخالف بیاد بگم من کنت مولا فقط دوستی. درست شأن صدور این حدیث رو که اینا اشتباه هم میکنن، میزنن به دوستی به خاطر قصه یمن و که حالا چیزی به نام شبهه یمن حالا انشاءالله بازش خواهیم کرد، که همونم به نظر ما دلالت بر ولایت و حاکمیت و سلطه امیرالمومنین داره. آیا پیغمبر سلطه داشت؟ این سلطه چیه؟ ولایتش حدش چیه؟ لذا هر چی کار بکنید، هر چی رو برای پیغمبر ثابت کنید، تمام شؤون، ما اینو میخوایم بگیم، حدیث قدیر میگه تمام شؤونات پیغمبر برای امیرالمومنین، بله استثناش الا انه لا نبی بعدی، خاتم النبیین است. این جا داره بحث بشه، باز بشه، دیدگاه ها مطرح بشه. عرض کردم اشکالاتی که علی عبدالرازق داره، این نویسنده مصری که نفی حکومت از رسول خدا کرد، اینو تحلیل بشه. آیا پیغمبر سلطه نداشت؟ حکومت تسهیل نداد؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اینا تبیین بشه. هر چی که ثابت کردی برند. اینم بحث دوم. به وسیله. بحث سوم، رابطه قدیر با مرجعیت علمی امیرالمومنین. به چه دلیل ما می توانیم از قرآن ثابت کنیم مرجعیت علمی؟ حالا ادعی از آقایون میگن آقا بحث، میگم حالا اسمم فقط نمیارم، فقط طرح نظری، ما کاری به شخص نداریم، کاری به فکر داریم، نقد فکر میکنیم. فکر و اندیشه، آزادی فکر و اندیشه است. نقد کنیم، لکم دینکم ولی دین، لکم فکرکم ولنا فکرنا. هر کسی تو این میدان گوی مسابقه فکرش غالب شد، ما عرضه میکنیم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. دیگران بهتر رو بشناسن، مردم عاقلن، مردم فهیمن، ما متاعمون عرضه میکنیم، دیگران هم عرضه کنن ببینیم چی میشه. اینا میگن آقا بحث از قدیر حکومت بیفایده است، بریم بحث بر محور مرجعیت علمی اهل بیت، یعنی دین رو میتونی از اینا بگیری. تازه چه حدیشو میگن؟ کاش که اینو به عنوان تعین قبول میکردن. میشنوم من از سخنان بعضی از آقایون که حتی ببینید عزیزان من، اینا رو که دارم عرض میکنم برای تحریک شماست به این که تو این مسائل کار کنید، تحقیق کنید، هویت ما رو، هویت تشیعمون از اون نگیرن، دست یک هویت سطحی از تشیع شیعه معرفی نشود. روح دارد، مبنا دارد، پایه دارد، تشیع ریشه دارد. من نمیگم عزیزان من، باز این جمله رو شاید یه موقع گفتم، اینا رو خدا شاهده برای این میگم که حجت رو به شما بلغ ما انزل الیک رب من رب، حجت رو بر شما تمام کردم. ما یه مقداری شاید بگیم، حالا نمیگم جهان دیده، تو همین داخل خیلی فکرها رو دیدیم، اندیشه ها رو دیدیم. شخصی آمد، حالا قصه مفصل یه دفعه گفتم اما تیکی از حرفش رو عرض میکنم. شخصی آمده بود از گابون، آدم فاضلی بود، گفت من یه دوره‌ای در کنیا دیدم، سنی بود، بعد رفته بود عربستان، گفت یه دوره در عربستان دیدم، اومده بود تو جامعة المصطفی، ایشون در یه دوره کوتاه مدت، گفت من تو عربستان درس خوندم، یه دوره اونجا دیدم، آمده بود اینجا یه دوره 6 ماهه براش گذاشته بود اینجا با 30 نفر. اول آمده بود پرشور تون سر کلاس تون حمله میکرد بشه، ما گفتیم بذار هرچی دلش بریزه بیرون ما بجاوش. حالا قصه ای دارد بماند که رب بردنشون مشهد و به برکت آقا علی ابن مسرزا متحول شد و برگشت. حالا اینا رو نمیخوام قصهشو عرض کنم که ثبت هم شد. این جمله رو میگفت که برای ما عزیزان من حجت است. رفیقمون میگفت من ایشون رو سوار ماشین کردم که ببرمش مطار، فرودگاه، که بره کشور خودش. یک جمله رو ذکر کرد. عزیزان خوب گوش کنید، یک جمله زه گفت ببین عزیزان من، این کسی است که سنی بوده بعد وهابی شده و وقتی که برگشت از مشهد دیدم که نه حالش اصلا فرق میکنه، حالش فرق. چون شاید حالا خیلی نشینده باشن این رو میگم قصهش رو برای خودش نقل میکنه، ثبت هم شده توی مجله که توی در رابطه با همین اشخاص هست اونجا برده به نام آفاق، مجله آفاق است، ببینید تو اینترنت هم هست. میگه که من رو بردن وقتی که وارد مشهد شدیم، اولی که وارد شدیم رفتیم من رو بردن، حالا این سنی وهابی بوده تو، گفت من ببینیم زیارت آقا علی ابن مسر، گفت من اومدیم گفت ببینیم چی نشون میده، گفت اومد من رو برد بالا سر، 1 ساعت من رو نگه داشت اون راهنما، شروع که زیارت نامه خوندن، اون میخوند و ما میخوند. خودش میگه، میگه یک مرتبه دیدم عظمت این آقا دل منو گرفت، دل من رو به طرف خود برد بی اختیار. گفت همینطور 1 ساعت هم تو وایسته بودم، زیارتنامه خوندم و برگشتم هتل. شب بود، خسته بودم، خوابیدم. نصفه های شب سر و صدای بچه ها تو هتل و فندق من از خواب پروند. نگاه کردم دم قبل از اذان، 1 ساعت نیم ساعت قبل از اذان، گفتم یه نمازی بخونم، قرآنی بخونم. یه چند تا نماز و قرآن خوندم، گفتم خدایا اینو هدیه میکنم به این آقا، اگر آنچه که شیعه درباره این آقا، این رفیق خود من بدون واسطه دارم چون شاگرد خودم، اگر آنچه که شیعه درباره این آقا میگه درسته یه چیزی نشونم بده، من از حرف نمیخوام، نشونم بده، نشونم. گفت نماز صبح مو خوندم، خوابیدم در عالم رویا، خوابیدم آقا علی ابن مسرزا علیه السلام با 4 نفر، 2 نفر این طرفش 2 نفر این طرفش وارد اتاقم شدن، آمدن من نشستم، آقا نشستن، بعد از سلام و احوالپرسی آقا دست دراز کردن، دست مبارکشون، تعبیرش اینه، دست مبارکشون به طرف من دراز کردن، منم دست ناقابل ما گذاشتم دست آقا، تکون دادیم یا از خواب پریدم. از خواب پریدم دم حالم منقلبه، حالم دگرگونه، یه بی خودم از خود. لذا همون موقع میگه که تصمیم گرفتم که این چیزی که در عالم رویا دیدم منو کشون به طرف تاش. حالا این جمله رو میخواستم عرض کنم، ایشون وقتی که بر میگشت تو راه، این راهنماش به من گفت، کسی که داشت میبردش، گفت یه جمله‌ای به من گفت، گفت عزیزانم، گفت این خبر من رو به شیعیان برسونید، به علمای شیعه برسونید، با آن این که شیعه تو مبانیش قویه، شیعه تو اصولش قویه. خیلی ها میگن از بیرون، ماها داخل دریاییم نمیفهمیم، احساس نمیکنیم، ماهی که تو دریاست احساس این حیات ماء طیبه را نمیکند، و که بیرون دریا افتاد قدر این آب رو میدونیم. ما میراث بسیار ارزشمندی از اهل بیت داریم عزیزان، بیایم هر علمی در میراث اهل بیت. با اینکه امیر المومنین 30 سالی که با رسول خدا بود تحت شعاع رسول خدا بود، 25 سال خونه نشینیش کردن، یه مقداری از میراثش که باقی مونده چی کرده؟ الان موسوعه چاپ شده 30 جلد از کلمات امیر المومنین، موسوعه 30 جلد از کلمات امیر المومنین. ما چه کردیم؟ چقدر آشناییم؟ بیاییم این کلمات رو خود باخته نشیم، بیاییم عرضه کنیم. حرف این آقا اینه که میگه آقا من معتقدم شیعه در مبانیش قویه، من فقط ناراحتیم اینه، او میگه که شیعه نتواند حرفشو درست برسوند به جهان، منطقشو برساند، این استدلال قویشو برساند. این وظیفه ما علماست، این وظیفه شما علماست، من شاگرد همه شما هستم و پابوس همه شما هستم و دستبوس همتون هست. باز یه رفیقی داشتیم، یه سیاه‌پوست مال اصلی آمریکا بود، پیش ما یه چند سال درس خوند و برگشت، خیلی حالات نفسانی خوشی داشت. یه دوره معالم براش خوندم، این قصه شد مال 20 سال پیش، تو 3 ماه تعطیلی انگار شد 3-4 ماه، یه دوره معالم براش از اول تا آخر می اومد تک نفره، خودش بر من نکرد، گفت من از مسیحیان ساکن یک منطقه از نیویورک هستم، مسیح اونجا. گفت یه موقع تحقیق کردم دیدم که سابقه ما مسلمان بودنه. گفتم چطور شده ما مسیحی شدیم؟ گفتم بیام تحقیق کنم. گفت آمدم از منطقمون وارد نیویورک شدم، رفتم مؤسسات اسلامی، وارد یک مؤسسه شدم مال اهل سنت. گفت آقا کتاب به من بدید، اسلام چی میگه، عقایدش چیه، مبانیش چیه، این حرف خودشه. گفت خوندم مطالعه کردم قانع نشدم، حرف خودشه که منو از مسیحیت برگردوند، من از مسیحیت برگردوند به اسلام، منو قانع نکرد. گفتم برم بپرسم. گفتم آیا توی اسلام مذاهب مختلف وجود دارد مثل مسیحیت؟ گفتن بله. اسم بردن، گفتن یکی از مذاهب مذهب شیعه است، مذهب تشیع. گفتم مؤسسش کجا؟ گفت یکی از مؤسسش اینا. گفتم رفتم اونجا کتاب گرفتم در باب عقاید شیعه، مبانی دیدم که این است که منو میتونه قانع کنه، روح منو میتونه آرام کنه، تجلی بده، جلوه بده همین مذهب. برگشت اومد گفت چند سال قوم درس گوش عزیزان من. اینا سندهای زنده است. حالا یکی دیگه هم یاد افتاد که عرض کنم، این قسمت اول بحثمون که گفتن حالا یه مقداری با چاشنی احساسی باشه توش، تا آقایون، بعضی از آقایون که شاید از بیرون اومده باشن، اینا یه مقداری انگیزه تو این قسمت رو بالاتر بره. باز یه طلبی بود مال یکی از کشورها، الان یادم رفته اسمشو، این الان تو دکتریش هم گرفته و سخنران بسیار قهاری سنی بود. ایشون هم میگو من سنی بودم، تو عربستان درس خوندم. خیلی قصه شو برمونم، میگم از سر کلاس من یه دوره براش اصول خوندم، بسیار خوش ذهن، اصلا درس که بهش میدادم اصول رو بهش گفتم بیا تقریر کن از حفظ، کل اصول میاد سر کلاس فرداش تقریر میکنه از حفظش، خوش بسیار خوش ذهن. اینجور ما خوش ذهن ها داریم که میبینیم متحول شدن. میگه خودم من تو عربستان درس خوندم، خودش میگه. گفتم چطور شد شما یه مرتبه متحول؟ گفت اونجا که بودم احدی جرأت نداشت یک رادیویی که مال شیعه است مال ایران گوش بده تو حوزه هاش، که مبادا یه چیزی از شیعه به گوشش بخوره. گفت من برعکس حساس شدم. گفت وقتی برگشتیم کشورمون، رفتم سفارت جمهوری اسلامی ایران، از اونجا رایزنیش گفتم کتابای رازی به شیعه، شیعه چه میگوید؟ گفتن تو کتاب دادم. نه عجب، این چیزیه که ما رو حساس کرده واقعا جای تا. گفت برای تکمیل تحقیقاتم آمدم ایران و حوزه علمی قم و جامعة المصطفی العالمیه، آمدم اونجا یه سوال ازش کردم، گفتم وضعیت مالی الان چطوره؟ گفت خیلی. اون موقع میگه حال وضعیت مثلا برجی چقدر که خرجم تأمین نمیشه. گفتم تو عربستان بودی چند چقدر میگرفتی؟ گفت برجی 200 دلار. برجی 200 دلار. گفت اون موقع، حالا شاید قصه مال 15 سال پیشه، 20 سال. گفتم اینجا چند میگه؟ گفت برجی 20 تومان. اون موقع میگه برجی 20، اونجا میگه برجی 200 دلار. گفت وقتی هم که ما برگردیم هم شغلمون تأمینه، هم جایمون تأمینه، خرجمون تأمینه، خرج زن و بچه، اما اینجا نه، با همه چیش میزدم. گفتم فرق حالت الانت با سابقت چیه؟ گفت الان به لیطمئن قلبی رسیدم، دلم آرامه. اون موقع این حالت رو نداشتم و این حالت رو بر اون حالت قبلم، گرچه به لحاظ مادی مشکل دارم، مقدم میدارم. گوشه دی عزیزان من، اینه، ما ممکنه به لحاظ مادی وضعیتمون محدود باشه، اما به تعبیر یکی از بزرگان، حق تو مشت ماست، علیون مع الحق و الحق مع علی. ما بر حقیم چون که پیرو صاحب حقیم و مطیع صاحب حقیم. بگذاریم ابن حجر میگه شیعه علی ما هستیم، اشتباه میکنه، تو لغت رو نشناختی. تو از سواق المحرقه میگه ما شیعه معتدل ما این، نه قلات نه نواسب، ما حد وسطیم. تو حد وسطی؟ اصلا شیعه یعنی چه؟ میگه روایاتی که در مدح شیعه امیرالمومنین است ما قبول داریم. میگه ما قبول داریم اما ما شیعه. میگه شیعه یعنی محب. کجا شیعه یعنی محب؟ کجا شیعه یعنی محب؟ شیعه یعنی پیرو. کجا پیروید شما؟ کجا چه حدیثی از امیرالمومنین نقل کردید؟ در تعارض مسائل کجا امیرالمومنین رو پیگیر؟ خود شما نگاه کنید در همین قصه قسل العرجل او مصاب، پا رو بشوریم یا مس بکنیم؟ پا رو بشوریم یا مس کنیم؟ روایات خلیفه سوم رو مقدم، عثمان ابن عفان مقدم میدارن بر روایات امیرالمومنین. روایات امیرالمومنین علی علیه السلام میگه پا باید مس بشه. اما چیه؟ او میگه پاد باید شسته بشه. روایات رو مقدم میدارن. خب این چه پیروی از امیرالمومنینه؟ کجا روایت از اون نقل کردی؟ چند تا روایت از اون نقل کردی؟ تو صحیح بخاری چند تا روایت از امیرالمومنین نقل شده؟ امیرالمومنین که 30 سال با رسول خدا است. میگه بله آقا امیرالمومنین قلیل الروایت. قلیل الروایت یا شما در خونه‌شو بستید. به عدد 10 تا اگر کمتر یا بیشتر روایت از امیرالمومنین داره. در باب فضائل هم که روایت من چون صحیح بخاری رو چند بار تدریس کردم. ببینیم آقا چی میخواد بگه. این مقایسه کنیم بین صحیح بخاری و کافی. زمین تا آسمون فرق میکنه. کلامکم نور و امرکم رشد. اما عزیزان من اینا رو باید بیه تو میدون ثابت کنی براش، مقایسه کن. ما یه توی جلسه یه ترم بحث داشتیم توحید از منظر اهل بیت، از منظر امیرالمومنین، از منظر اهل بیت با توحید در صحیح بخاری. بیا مقایسش کن. همین کافیه. تعرف الاشیاء به ازداده ها، تعرف الظلم به نور، تعرف الاشیاء و ازداده ها. درست متاع خودتو بگو، گاهی در کنارش وقتی متاع دیگر رو مثل قصه این اشعاری که در عصر جاهلیت سروده میشد و معلقاتی که آویزان میشد به کعبه، وقتی که آیات قرآن آمد و قیل یا ارض ابلعی ماءك و یا سماء اقلعی و قیل الماء و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین، این آیه که نازل شد 30 تا به قول تفتازانی از محسنات بدیعیه در این آیه آمده. از خجالتشون جمع کردن معلقاتشون، شبانه جمع کردن اشعارشونو، با اینکه اشعاری مثل ابن القیس قفا نبک من ذکرا حبیب و منزلی به سقط لوا بین الدخول و موئلی، اشعار چی آیه قرآن که اومد جمع کردن. ما این ثابت کنیم کلامکم نور، این نورانیت کلام اهل بیت رو در تمام زوایا بیایم اثبات کنیم. عزیزان من ما مسئولیم بعد اثباتی رو بیاییم. چرا کلامکم نور؟ اینو من عرض کنم، عرضم تمام تو این قسمت اول. کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم. این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتهاه. اول و آخر شمایید. بکم فتح الله و بکم یختم. چرا کلامکم نور؟ کلامش خدا میفرماید الله نور السماوات و الارض. این نور چیه؟ حقیقت وجود آسمان ها، ایجاد کننده آسمان ها، زمان، وجود، وجود عالم نور است. نور وجود و تشبیه به نور است. ظاهرون به لذاته و مظهرون لذاته. درست شد؟ خب از حقیقت نوریه غیر از نور صادر نمیشه. لقد انزلنا الیکم نورا مبینا. قرآن نور است. چرا؟ چون از منبع الله نور السماوات و الارض، نور هدایت مطلق است. درسته؟ یهدی الله لنوره من یشاء. حالا این قسمت سومش. فی بیوت اذن الله ان ترفع. این نور هدایت کجاست؟ فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له. میگن آقا چرا گنبد و بارگاه درست میکنی؟ این خداوند متعال نور هدایت گوشه. فی بیوت اذن الله ان ترفع. برای چی ترفع؟ و یذکر فیها اسمه یسبح. یه عده از اولیای خدا بیان در کنار این قبور اولیای خدا زیر این سقف بشینن. یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. بیان اونجا نماز بخونن، ذکر بگن. سکوی پرتاب از کنار خانه اهل بیت، کنار قبور اهل بیت سکوی پرتاب است. همانطوری که پیغمبری که میخواد اوج به معراج پیدا کند. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. از اونجا آمد تا مسجد الاقصى نماز خوند در کنار بیت لحم و چی و فلان فلان و رفت به آسمان ها. شرف المکان بالمکین، شرف داره اوج. خب پس چیه؟ قرآن نور است. لقد انزلنا الیکم نورا مبینا. این نور هدایت قرآن کجاست؟ فی بیوت. این بیوت کجا؟ قرآن میگه لا یمسه الا المطهرون، مس نمی کند حقیقت نوری الا المطهرون. مطهرون کیانن؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس اینا مطهرن. پس اینا چرا اینا مطهرن؟ پس حقیقت قرآن رو مس کردن. حقیقت قرآن نوره، پس کلامکم نور و امرکم رو. خب این جلسه اول بود، یه مقداری طول کشید دیگه. حالا انشالله جلسات بعد قراره که مختصر باشه و انشالله وارد بحثای علمی بشه. خب خسته نباشید، انشالله که موفق باشید. یه صلوات که